خلاصه نهای استاد سعیدی حسینی 9 دی ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجر فرجهم.
خب ما در ادامه مباحث تشکیک رسیدیم به بحث تشکیک ارضی، داشتیم این بحث رو توضیح میدادیم. یه چند تا نکته من به عنوان مقدمه عرض بکنم، دوباره وارد بحث شیم. یکی از استدلال های تشکیک ارضی رو گفتیم خدمت سرور. ببینید، طبق توضیحاتی که گذشت، تکثر ماهوی که علامه اشاره کردن، ما عرض کردیم که تکثر ماهوی به صورت لمی زیر سر تکثر وجودی است. رفقا اینا که عرض بکنم خوب دقت کنید چی میگم. تکثر ماهوی به صورت لمی زیر سر چیه؟ تکثر وجودی است. یعنی چی؟ یعنی تکثر وجودی هست که تکثر ماهوی را پدید می آورد. این رو بهش توجه داشته این رفقا. بنابر این که ما اصالت را به وجود داده ایم، هر کثرتی و هر نوع تکثری زیر سر چیه؟ بفرمایید وجود. تکثرات ماهوی هم زیر سر چیه؟ وجود. لمی یعنی لمی یعنی ریشه، به لحاظ این ریشه تکثر ماهوی. آقا چطور میشود حجر، شجر، حیوان، انسان پدید بیاد؟ یعنی لمش پشت صحنه و جهت اصلی این تکثر چی بوده؟
وجود.
نه 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 ببینید، نه ما به صورت انی، ما به صورت انی از ماهیت به وجود میرسیم. اینو قبلا اشاره کردیم، ولی الان از اون ورشو داریم میگیم. لم پدید آمدن ماهیات و متکثر چیه؟ وجود و تکثرات. تکثرات. خب حالا ببینید، شما بین انواع در نظر بگیرید، نوع‌های متعدد ماهوی رو در نظر بگیرید. این انواع ماهوی مثلا فرض بگیرید، من این سلسله رو که میگم توجه بفرمایید، سلسله ماهیت از جماد شروع بشود به انسان، جماد، نبات، حیوان، انسان. واقعا دقت کنید، جماد، نبات، حیوان، انسان. الان اینها تکثرات ماهویه، درسته؟ خب از جماد میایم به نبات، شدیدتر شد یا ضعیفتر شد؟
شدیدتر.
از نبات میایم حیوان، حیوان شدیدتر شد یا ضعیفتر شد؟
شدیدتر.
از حیوان میایم انسان، شدیدتر شد یا ضعیفتر شد؟
شدیدتر
شد. خب یعنی ما یک تکثر ماهوی داریم که زیر سر وجوده و همین سبکی که من عرض کردم شما در نظر بگیرید، این تکثرها از شدید، از ضعیف به شدید رفتن است. روشنه؟
آه.
خب الان اینجا بستر طولیه، یعنی یک تشکیک طولی ماهوی ما چی داریم که البته عرض میکنم باز زیر سر چیه؟ وجود.
شدت ضعف وجودی مد نظر.
آره شدت ضعف هست که اصلش وجوده، ولی خب ما این را با تابلو ماهیات
میره بالاتر،
نه 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 کنه وجودی، شدت وجودی، شدت وجودی انسان از همه ابلیا چی بیشتر؟ خب الان ما این یک بستر تکثری داریم که شدت و ضعف هم توش برقرار است که زیر سر وجوده، ولی ما از تابلو ماهیات این تکثر رو نگاه میکنیم. رفقا اینا رو، این همینه که میگم باید بهش دقت کنید. خب از عرض کنم خدمت شما، تابلوی ماهیات بهش نگاه میکنیم، ولی یه شدت ضعفی هم در اینها میبینیم که در حقیقت زیر سرش یه وجود است. خب حالا میایم در عرض کنم یه قدم بعدی رو برمیداریم، تکثر انواع ماهیات رو بهش توجه نمیکنیم، میایم تو افراد ماهیات. تو افراد ماهیات ببینید، نوع جماد میشه نبات شدت پیدا کرد، نبات شد حیوان شدت پیدا کرد، حیوان شد انسان شدت پیدا کرد. آیا تکثر در افراد ذیل یک نوع، نوع انسان یا نوع حیوان یا نوع نبات، تا همه اینها از یه جهت نوع هم هستن دیگه، درسته؟ الان حیوان درسته که نسبت به انسان جنسه، ولی خودش رو میتونیم به صورت نوع اضافی بهش نوع نگاه کنیم، درسته؟ تکثر افرادی، حالا ما تکثر افرادی میگیم تو همون انسان بهترش، اون نوع اخیر رو روش بحث بکنیم راحت تریم. در انسان، در فرس، در بقر، در غنم، افراد اصلا خدمت شما ذیل یک نوع تکثر دارن. تکثر اینها آیا لزوماً باید به نفع شدت ضعفی باشد؟ دقت کنید، از جماد اومدیم حیوان انسان، از جماد اومدیم نبات، نبات حیوان، حیوان انسان، شدت ضعف. اما در افراد نوع انسان هم باید شدت ضعف باشد؟ تکثر رو قطعا داریم، درسته؟ تکثر در افراد انسانی داریم دیگه، نداریم؟ من بخوام رفقا بحث از اسم در نره، همین ما الان رسیدیم به نوع انسان یا نوع فرس، افراد متعدد. این افراد متعدد که وجود به وجود آمده، پدید آمدن افراد متعدد ذیل یک نوع واحد، آیا این افراد متعدد لزوماً بینشون باید شدت ضعف برقرار باشه تا تکثر پدید بیاد؟ این سوال. یعنی ما تمام بحثایی که خدمت شما عرض کنم الان، یعنی همین بحثایی که الان مطرح کردیم تا اینجا، می‌خواستیم به این سوال برسیم. بین انواع ما شدت ضعف رو می‌یابیم، می‌فهمیم، ولی بین افراد ذیل یک نوع واحد هم لزوما باید شدت ضعف باشد که تکثر هست، یا میتونه شدت ضعف نباشد؟
ما الان دو مورد مشابه توی یک نوع واحد دو فرد نمیتونیم پیدا کنیم که
شدت ضعف
نداشته باشه.
نمیتونیم پیدا کنیم. چرا نتونیم پیدا کنیم؟ الان ما استدلال قبلی هم که بیان کردیم چی بود؟ نانوایی و بقالی و نمیدونم خیاطی و آهنگری.
دو تا فرد بخوام بگیم که
دقیقا شدت ضعف نداشته باشن، چی میشه؟ حالا ببینید، ما دو تا مصداق مشخص معین خارجی شاید نتونیم نشون بدیم،
همین دو تا فرد بخواهیم.
ولی به نحو کلی میتونیم بگیم آقا میتواند یک هم رتبگی بین مصادیق باشد، ولی که ما مصداق نتونیم مشخص دست بزنیم روش،
یعنی امکان عقلی شواسه باشه، ولی
حالا در خارج شاید نتونیم مشخص کنیم. خب ولی ببینید، از جهت عقلی عقل میگه آقا اشکال نداره که ما بین مثلا یه چیزی به شما عرض کنم، مثلا ما در مورد قیامت حادی جلسه قبل این توضیحات زیادی دادیم تو این بحث، تو قیامت میگن فلانی همرتبه فلانی است، حالا این فلانی رو شما میتونید بذارید هر کسی که در نظر دارید، میتونید برید تو بحث تاریخ دینی و اینها مصادیق رو پیدا کنید، میتونید دست دارم خدمت شما خودتون رو در نظر بگیرید و هر کسی تو قیامت چطور میشه یک نفر همرتبه یک نفر دیگر میشود؟ ها؟ بله؟ هم رتبگی افراد چجوریه؟ اونجا آشکار میشه، اینجا خیلی آشکار نیست. مثلا درجه اول بهشت افراد فراوانی هستن، خیلی زیاد. بعد میبینید درجه دوم بهشت یه ذره کمترن، درجه سوم بهشت دوباره کمتر، تا اون درجه هشتم، طبقه هشتم، طبقه هشتم اوحدی ها هستن، مثلا اهل بیتن و یه سری افراد خاصی اینا شده. چرا؟
رتبه بیشتر نیست؟
آخه رتبه های اینجور نیست؟ نه بابا، رتبه های اونجا هر رتبه ایش تفاوتش از زمین تا آسمانه، یعنی فقط نیست یه طبقه رفت بالا، اینجور نیستش که. خب حالا این اشکال نداره، همین دارم عرض میکنم، مثلا در طبقه اول بهش افراد انسان هایی هستن که درجه وجودشون تا این طبقه است،
ولی لزوما
اینجوری
نیست که شدت
ضعف نباشه. نه دیگه، شدت ضعف دیگه نیست که، همه هم رتبن اونجا، یعنی شدت ضعف هر چی بوده قبلش بوده، اینجا دیگه نتیجه است، نتیجه دقت کردی، نتیجه ها حاصل شده. تو جهنم هم اینجور، درک اول، درک دوم، اون تا اون درک اسفلی که چی، اون ته تهشه که اون شنیدید اون حدیثه که یه دره‌ای هست خلاصه توی جهنم که همه از آتش حرارت اون مینالن و تو اون دره یک چاهی هست که همه اهالی اون دره از اون آتش اون چاه مینالن و تو اون چاه یه ته تهش یه تابوتی هست که تو اون تابوت همه اهالی اون چاه از حرارت اون تابوت مینالن و تو اون تابوتی کیا هستن؟ آره همونایی که باید باشن همونجا اون 4-5 نفر هستن اونجا اون تو هم. خب 7 نفر زاره 7 نفر میگن اونجا شیطان هستن. بله مذل قوم فرعون، قوم موسی، قوم فرعون میگه مذل قوم عیسی، مذل قوم حضرت رسول، مذلان البته اونجا یه دو سه نفری هستن اونجا دو. آره یکی دو نفر دیگه هم هستن حالا دیگه یادم نیست. 7 نفر تو اون تابوت جهنم. بله نه قرعه کشی نیست مشخصه دیگه باید. دیگه حالا هک دیگه ظاهرا اون هفته دیگه غرغره جهنم ظاهرا. آره جا زیاده نگران قرعه جا نباشه اگه خواستی استرس اون بود. آره حالا دقت کنید این هم رتبگی میتونه قشنگ نشون بده تشکیک ارضی رو. حالا صدرا رفقا دقت کنید ملا صدرا این طولیت بین انواع رو مطرح کرده اما طولیت بین افراد رو مطرح نکرده، اصلا بهش نپرداخته، اشاره نکرده. در حد انواع صدرا گفته، یادتون میاد اون متن از جلد 5 اسفار براتون خوندم که صدرا میگه چی؟ میگه که ما بین به عناصر که میرسیم ممکنه اینجا تشکیک عرضی رو مطرح کنیم، ممکنه تشکیک طولی مطرح کنیم، به نظر ما اون طولیه بهتره. اون متن خون بر صدرا بتونست. اینجا صحبت هر انواع، صحبت هر افراد چی نیست، یعنی صدرا نسبت به تکثر افرادی یه سکوتی داره، یعنی سکوت به این معنا که صحبت از شدت و ضعف طولی رو مطرح نکرده. همینجا جاییست که ما میتونیم بحث تشکیل ارضی رو مطرح کنیم بین افراد، بین افراد ذیل یک نوع. نمیدونم رفقا چقدر این نکاتی گفتم توجه کردن، خیلی نکات فراوانی گفته شد، تمام نکات همه رو باید بگیرید، همه رو باید بگیرید که قشنگ متوجه ما چی بگیم.
امروز یکم ترور بیولوژیک شدیم.
چرا؟ خیلی خوب. حالا دقت کن این تکثر افرادی اینجا جایگاهی است که ما محض تشکیل عظیم تو مطرح کنیم. یه نکته هم جواب سی از اون مطرح کردن، گفتن که آقا ما استدلال میاریم برای امکان تشکیک ارضی در دقت که افراد انواع مادی مثل انسان و فرس و بقر اینجایی استدلال میاریم برای اینکه اینجا تشکیک ارضی میتواند باشد. خب جای دیگه هست یا نیست؟ یعنی جای دیگه چی؟ یعنی ورای ماده، ورای ماده تو عالم برزخ، تو عالم عقل آیا تشکیک ارضی هست یا نه؟ ما الان استدلال هم به اونجا کاری چی ندارد، ممکنه باشد ممکنه نباشد، الان ما کاری به اون نداریم. این یه نکته. نکته دوم، آقا همه جا تو بستر عالم ماده تو همه مواطن میتونیم تشکیک ارضی داشته باشیم، ما کاری به اونم نداریم. ما چند نمونه هم نشون بدیم که تشکیک ارضی میتواند باشد برای ما چیه؟ بفهمید کافیست. حالا همه جا رو نتونستیم اثبات بکنیم دیگه باش کاری نداریم، درست شد؟ افراد مادی. این دو تا نکته هم توجه بفهمید. خب استدلال اول گفته شد، اومد بحث رو جناب استاد رو چی؟ رو مهارت ها. یعنی آره هم یعنی ما مهارت هایی داریم که به لحاظ وجودی هیچ دلیلی بر شدت و ضعف اونها وجود ندارد و از طریق ما این مهارت ها رو میبینیم در افراد انسان وجود داره. یکی نوبای، یکی نجاره، یکی بناست. مهارت هم تعریفش گفتیم چی؟ گفتیم علم ناظر به صحنه عمل، درست شد؟ یعنی علومی که مهارت عبارت است از علومی که با عمل گره خورده. من همه شو هستم برنایی و نمیدون نجاریه. بعد حالا یه چیزی تو پرانتز بگم، همین اینها رو که الان ما گفتیم، این مهارت ها رو فارابی، عرض کنم ارسطو، اینا رو اومدن به صورت فنی تحلیل کردن. خیلی جالبه بحثاشون، به صورت فنی تحلیل کردن که آقا این مهارته چیه، اصلا علم هست یا علم نیست، اگر علم هست سنخ علمش چیه. خیلی بحث جالبی داره. خب پرانتز بست رفقا، باید این علم رو، علوم رو به جان خودتون برسونید. چجوری باید به جان خودتون برسونید؟ باید عرض کنم خدمت شما که آره باید خیلی یه برهه‌ای رو باید آدم واقعا اختصاص بده به کار علمی سنگی. این کار رو انجام بده وقت لذت علم رو میشه. لذت علم که بچشید دیگه نمیتونید دهاش بکنید. سعی کنید لذت علم را به خودتان بچشانید. لذت علم هم با عرض کنم نشستن و زانو زدن برای علم حاصل میشه. با سر شلوغ و عرض کنم با عرض کنم اینکه انسان از اینجا به آنجا پریدن و این کارهای عرض کنم تکسرات و کسرات فراوان که وجود داره تو عالم آدم خودشو غرق اون کسرات بکنه به اون شکل حاصل نمیشه. یک انزوای علمی باید خود ایجاد کنید. انزوای علمی هم من اینم تاکید کنم نه به معنای رفتن و نشستن و در رو بر روی خود بستن منظور نیست. آدمی که رویه ای برای خودش ایجاد بکنه که کار علمی بشود رکن کارهای او. این کار علمی شه رکن کارهای او. در این حالی که فضای اجتماعی هست، در این که تبلیغ هم هست، در این که خانواده هست، بچه‌ها هستن، عرض کنم رفت آمد ها هست، همه اینا ولی محور بشود چی؟ کار علمی. دیدید اینا که مغازه دارن اکثرا تو خونه نیستن. خیلی هم یه مسئله پذیرفته شده است، یعنی اون کسی که مغازه داره زنش، بچهش، پدرش، مادرش، خانواده همه میفهمه که این الان این بعد بره ساعت 7 صبح بره مغازه رو باز کنه تا ظهر یه دو ساعت بیاد خونه نهار بخوره استراحت بکنه دوباره بره مغازه تا 10 شب مثلا 11 شب. هر وقت هم ازش میپرسن کجاست میگم سر کاره. چرا؟ خب این معیشتش به اینه، کارش به اینه، معیشتش به اینه، این بعد بره انجام بده. ما طلبام کارمون رکن کارم باید چی باشد؟ کار علمی باشد. اینجوری بشه وقت درست میشه. اون وقت انشالله لذت علم و انسان میتواند بششد. وقت اون میشه مصداق این شعر مرحوم علامه حسنزاده که میفهمود که منم آن تشنه دانش که گر دانش بود آتش مرا اندر دل آتش همی باشد نشیمنها. منم آن تشنه دانش که گر دانش بود آتش مرا اندر دل آتش همین باشد نشه. خب میریم سراغ استدلال دوم. استدلال دوم بعد تشکیک ارضی رفقا دقت کنن همان استدلال اول است، یعنی بحث رو بردی بودیم رو مهارت ها، همان استدلال اول ولی نه از باب اینکه اون امور مهارتند. دقت کنید رفقا، از این باب که این امور کمالات وجودی هند، از باب اینکه دستی از امور کمالات وجودی است. الان توضیح میدم فرق این استدلال قبلی چی میشه. ببینید ما یک کمال وجودی داریم به نام بنایی، یک کمال وجودی داریم به نام نجاری، یک کمال وجودی داریم به نام آهنگری. وقتی نگاه میکنیم به لحاظ کمال وجودی هیچ تقدم و تأخر بین اینها آدم احساس نمیکنه. لزومی هم نداره که تقدم و تأخر به شدت ضعف داشته باشن. جلسه هم عرض کردم شما اگه به لحاظ اجتماعی هم که نگاه بکنی همه اینها ضرورت های اجتماعی است. یعنی جامعه که توش نانوایی نباشد اصلا اخلال جدی داره. دیدید مثلا یه وقتی مثلا ما محل ما دو سه تا نونوایی داره، خب بعد هر کدوم از این نونوایی ها در طول ماه دو روز تعطیلن. اون روزی که یه نونوایی تعطیله اونا هم شلوغ‌تره. اون نونوایی شلوغ‌تر. چرا؟ چون این نونوایی تعطیله، اونایی که نونشون از این تهیه میکردن ناچارن از نونوایی دیگه تهیه بکنن. حالا فرض بگیرید که این اتفاق یه جوری رقم بخوره که مثلا هر سه تا نونوایی تعطیل میشن، چه اتفاقی میفته؟ حالا نونوایی اطراف نزدیک اومد. حالا اتفاق جدیتر بیفته، نصف نونوایی شهر تعطیل میشه، چی میشه؟ بعضی گرسنه میمونن و همینجور مشکلات دیدیم. حالا نونوایی گفتیم، شما برید تو آهنگری، برید توی بنا، پس بگیرید که اتفاق نادری بیفته تمام بنای شهر مریض بشن. چی میشه؟ اصلا ساخت و ساز خونه اون همه مشکل پیدا میکنه. آقا من میخوام خونه رفتم پروانه گرفتم از کنه همه کاراشو کردم بنا میخوام، بنا پیدا نمیشه مثلا. حالا میخوام بگم اینا همه به لحاظ اجتماعی ضرورته و تقدم و تأخری هم به شدت ضعف می‌بینیش. یعنی از منظر کمال وجودی، یعنی فرق استدلال اول و دوم از دو جنبه است. جنبه اولش چیه؟ همین نکته است که استدلال اول رو خود اون مهارت تمرکز کرده، استدلال دوم اومده رو کمال وجودی تمرکز کرده. ببینید یک کمالی است به نام کمال بنایی، یک کمالی است به نام نجاری، یک کمالی است به نام نمیدونم نانوایی. این کمال وجودی است. خب شدت و ضعفی هم در این کمالات وجودی ما احساس نمی کنیم، نمی یابیم. این یه فرق. یه فرق دیگه این که البته شاید این دو تا رو بتونیم یک فرق حساب بکنیم، این که در مورد مهارت ها یه تعبیری ما به کار بردیم، البته من خیلی اینو بولدش نکردم، الان برجستش میکنم، بولد نگیم برجستش میکنم الان. خب اون چیه؟ این که آقا در استدلال اول که گفتیم مهارت ها، دقت کن رفقا، مهارت ها بالاخره به وجود برمیگردد، بالاخره. ولی وقتی میگیم کمال وجودی، اصلا کمال وجودی یعنی برآمده از چی؟ وجود. دیگه اصلا بالاخره مطرح نیست، مستقیم رفتن خود سراغ خود وجود و کمالات وجود. پس استدلال دوم چی شد؟ همان استدلال اول است، فقط تمرکز و توجه ما از روی مهارت آمد روی کمال وجودی. من یه تعبیر دیگه به کار میبرم، این تعبیر رو حتی من ندیدم استاد این تعبیر رو به این شکل به کار ببرم، ولی احساس میکنم میشه این رو به کار برد. و اونی که استدلال اول از توجه از جنبه ماهوی مهارت هاست، مهارت بنایی، مهارت نجاری. اما استدلال دوم توجه از جنبه وجودی مهارت هاست که کمال وجودی بشه تعبیر. اینم استدلال چند دوم؟ دوم مهارت ها آره. جنبه وجودی شما رو توجه خراب کنم،
درجه بودن کمالات،
کمالات بره. خب استدلال دو تمام، میریم سراغ استدلال سوم. استدلال سوم چیه؟ استدلال سوم از راه این که تشخص بالوجود است، ایشون استفاده میکنه برای اثبات تشکیک ارضی. ببینید رفقا، در تمام مواطنی بحثی رو ما داریم تو محله فکر کنم پنجه نهایه است، محله پنجه بدایی هم داشتیم که بحث این که تشخص بالوجود است. تو بداییتون است اونجایی که تو محله پنج بحث این که عرض کنم، یک جایی بود بحث تشخص، بحث تنوع، اینها مطرح شده بود. الان زیر ببینم، الان بدایش رو یادم نمیاد. نه اونجا نه، اون فصله تو مرحله پنج. الان عرض میکنم، اجازه بدید. بحث اونجایی که بحث تمیز و تشخص مطرح میشه توی نهای فصل چهارمه. آره تو بدایم فصل چنده؟ فصل هشتم. آره بعد اونجا بحث تشخص هم مطرح شده. بعد علامه اونجا میگه حق کما این که فارابی گفت این است که تشخص بالوجود است. پیدا کردید؟ آره همونجاست؟ آره که بعد من یادم آدرس فارابی رو دادم بهتون که فارابی کجا این حرفو زده. ببینید تشخص در همه مراتب چیه؟ بالوجوده. چه تو مرتبه تو نشأه مادی باشی، چه تو نشأه برزخی باشی، چه تو نشأه عقلی باشی، بنابر اصالت وجود تشخص بل وجود است. خب در عالم ماده نحوه وجود موجود، حالا قبلا تشخص به چی میدونستن؟ تشخص به مقوله عین و وضع و متاع، اگه اشتباه نکنم به این سه میدانستن. من اگه بتونم اونو پیدا بکنم، بله فصل سوم نهایی آمده این بحث، فل کلی و جزئی فصل سوم در محله پنج فصل سوم این آمده. آره بحث تشخص که اونو مطرح شد. ببینید در کتاب نهایی فصل سه میگه و عمل جزئیه و هی امتناع و شرک فشی و تصمیم شخصی فلق انها بالوجود که مازه و علیه الفارابی. فارابی گفته و صدرا هم گفته و علامه هم گفته.
محل پنج فصل
فصل سوم. آقایون مشا و مشهور حکما تشخص رو به عوارض مشخصه میگرفتن. عوارض مشخصه رو هم عرض کردم، عین و وضع و متا، این ستا میگرفتن، حالا چیزهای دیگر هم گهگاه نام میبردن. ولی اگر دقت بکنیم حقیقتا آنچه که باعث میشود تشخص پدید بیاد خود وجوده، خود وجود تشخص رو پدید میاره. در عالم ماده نحو وجود موجودات مادی انتشاری است. انتشار یعنی چی؟ یعنی پخش میشه، پخش، این حالت پخشی داره، وجودات مادی پخشن. الان وجود خودت رو نگاه کنید، وجود شما پخشه، پخش مادی است، یعنی حالت اندماج نیست. حالت عرض کنم خدمت شما، عرض کنم به شکل جمع شده در یکی جان نیست، حالت انتشاری داره. الان همه جمادات شما نگاه بکنید، موجود مادی، جمادات موجود مادی نگاه بکنید، این حالت داره. خب انتشار مکانی داره، زمانی داره، عرض کنم وضعی داره، همه این حالت اینجوری داره. خب حالا افرادی که رفاقت کنید، افرادی که در نشأه مادی موجودند، افرادی که نشأه مادی، اینجا یک سوال مطرح میکنه. این تکثری که در نشأه مادی به لحاظ زمانی و مکانی پیدا شده، که حالا همین عرض کنم خدمت شما، اون عوارض مشخصه‌ای که مشهور مطرح میکردن، دقت کنید رفاقا، میگفتن عینو وضع و متا. عین یعنی مکان من بودن، یعنی هیئت حاصل از نسبتش به مکان. وضع یعنی هیئت حاصل از نسبتش اجزایش به هم و اجزایش با بیرون از خود. متا یعنی هیئت حاصل از نسبتش به زمان. این تکثر افرادی که به واسطه اینا پدید میاد، که نگاه مشهور هست، در حقیقت به خاطر وجود است که زمانمندی، مکانمندی، وضعمندی خاص را پدید میآورد. رفقا دقت کنید، تکثری، من اون لمش رو باید متوجه بشید، تکثری که به خاطر زمانمندی و مکانمندی پدید میاد که باعث پیدایش کثرت افرادی میشه. آقا این فرد در این زمان، مال این زمانه، آن فرد مال زمان دیگر است، آن فرد در این مکان است، آن فرد در مکان دیگر است. تکثری که از این منظر پدید میاد، آیا لزوما باید شدت ضعفی باشه؟ تکثر حاصله از زمان و مکان خاص و عین خاص، آیا لزوما شدت ضعفی است؟ خیر. پاسخ چیه؟ خیر. لزومی ندارد که تکثری که به خاطر زمان و مکان پدید می آید یا وضع پدید می آید، لزوما تکثر چی باشد؟ شدت ضعفی باشد. یعنی عقل نکنه به لحاظ عقلی، ما نتونیم، شاید نتونیم مصداق رو الان مشخص کنیم که آقا این مصداق و این مصداق، خب الان شدت ضعف بینشون مقرار نیست. به لحاظ عقلی در نشأه مادی که زمان خاص و مکان خاص و وضع خاص، یعنی به لحاظ وجودی که زمانمندی و مکانمندی و وضعمندی خاص را پدید آورد، که شما تشخص به وجود میدانیم، این تشخصی که پدید آمده به لحاظ زمان و مکان، از منظر زمان و مکانی که نگاه بکنیم، شدت ضعفی لزومی ندارد. پس می شود افرادی تشخص پیدا بکنند در نشأه مادی، زمان و مکان و وضع خاصی پیدا بکنند و از منظر زمان و مکان و وضع خاص شدت ضعفی بینشون مقرار نباشد. اینم استدلال سوم. که پس استدلال سوم تمرکز چیه؟ از راه تشخص، که تشخص به وجود است. خب اینم استدلال سه. ما اینا رو عرض کردیم، فقط میدونید چرا؟ چون اینها چیزایی چیز این سه استدلال که گفته شد اصلا در تراث ما به این شکل اصلا ما نداشتیم. نه استدلالی که شما استادی از فنا افسودن بر مباحث هاشمی، و عرض کنم خدمت شما ما مثلا قضاوت در موردش نمی‌کنیم. من فقط هدفم این بود که اینها به گوش شما برسن. تشکیک ارضی قابل طرح است، قابل فرض است و قابل اثبات است. حالا لزوما این که ما بخوایم مصداقش رو مشخص کنیم شاید نتونیم کار انجام بدیم. شاید اگه یه نفری باشه که چشم باطن مینش باز باشه، بتونه مشخص کنه، نشون بده که آقا این دو نفر هم راتی می همه.
چی گفت که این تلاشی بود برای که صحنه کثرت‌ها رو بیشتر وجودی ببینیم، درسته؟ تا اینکه ما وجودی
کثرت‌ها که هستن بنابر اساسات وجود، کثرت‌ها وجودی هم هستن. اینها تلاشی بود برای اینکه ما بیایم نشون بدیم که می شود کثرت در عرض هم داشت. اینو می‌خواستم اثبات کنم. چیزی که هم تو که عرض کردیم صدرا، صدرا زیر بارش چی؟ نرفته.
سعی ما اینو نپذیریم کثرت‌ها رو بیشتر ماهوی نمی‌گیم.
حالا ببینید ما یک کثرت وجودی داریم که علامه از علامه خوندیم در نهایه. یک کثرت ماهوی هم داریم که از علامش اشاره کرد ولی ازش استفاده نکرد. این دوتا کثرت. این کثرت افرادی که الان مطرح شد میشه کثرت نوع سوم، تکثر افرادی، یعنی سنخ تکثرش غیر از تکثر وجودی. چون تو کثرت تکثر وجودی که الله مطرح کرد به صورت طولی مطرح کرد، روشنه؟ شدت و ضعفی و تقدم و تأخر وجودی از بالا به پایین مطرح کرد، این تکثر وجودی. تکثر ماهوی هم که عرض کردیم جماد و نبات و حیوان و انسان، این که اینا باز یک نحوه باز حالت طولیت درش مطرحه. اما این تکثر سوم تکثر چیه؟ افرادی است، ذیل یک نوع واحد که می شود در عرض هم همچی قرار بگیرند. حالا ما الان مثال هایی که زدیم، معلوم بزنم یه مثال دیگه ایمد این ذره کار راحت بکنم. الان مثال انسان رو شاید یک کمی سخت باشه ما بخوایم هم عرض بودن افراد انسانی رو بپذیریم. چرا؟ چون هر کسی از افراد انسان نگاه میکنه آدم احساس میکنه این یه مزیتی داره که او دیگری نداره، پس به لحاظ وجودی شاید چیه؟ شرف داشته باشه تو افراد انسانی ها و هر کسی متنم. ولی مثلا بره توی افراد انواع دیگر، مثلا انواع نباتات، مثلا این گیاهان دارویی که ما مثال زدیم، مثلا گیاه مثلا بادرنج بویه، خب مصادیق متعدد دارد دیگه، درسته؟ انواع دارد، ببخشید انواع افراد فراوان دارد. خب آقا ما رفتیم یک کیلو بادنجوی خریدیم، مثلا یک کیلو بادنجوی اینا میشه زیاد میشه. خب یه مشت از اینو برمی‌داریم یه مشت دیگه هم برمی‌داریم، این دو تا می‌ذاریم کنار هم، شدت ضعف دارن. فرض می‌گیریم که این گیاه‌ها هر جفتشون از یک باغ از یک جام کنده شده اومده، از دو تا ختم نیست، مثلا دو تا زمین نیست، دو نوع بادنجوی هم نیست، یک نوع بادنجوی است، چون بادنجوی انواعی داره. بخوا استفاده کردید بادنجوی یا نه؟ بله بله. خب این بادنجوی میگن چای امیرالمؤمنین بوده بادنجوی، خب این حضرت علی بلد بوده چه چیزی استفاده کنه. خب این بادنجوی شما این دو افراد اینو با این دو مشت مقایسه کن، شدت ضعف می‌بینید بینش؟
دو تا ماشینی که از نمایندگی میاد مثلا،
نه اون که قطعا اگه از کارخونه ایرانی باشه شدت ضعف داره. خب
مثلا
نمی‌شه آره، ولی این یا مثلا گیاه استخود دوست، نمیدونم گیاه، نمیدونم گلگاو زبون، گیاهای متعدد، این مصادیقی که کنار هم تاکید میکنم از یک باغ از یک زمین، نه یه آقا مثلا یه گلگاو زبون هست مثلا مال قزوین ها، اونجا قزوینی هست کسی یا نه؟ اونجا گلگاو زبونه خیلی عالی داره، خب یعنی بهترین گلگاو زبون مال اون منطقه های بعضی از مناطق قزوینه. خب این گلگاو زبون مثلا قزوینه، یه از کرام گلگاو زبون دارغوزآباد سفلا مثلا که خاکش خوب نیست، گلگاو زبونش هم خوب در نمیاد. خب اینو بذار که اینجا شدت ضعف آدم احساس میکنه، ولی نه فرض بید یک کیلو از گلگاو زبون مثلا از منطقه قزوین آمده، همم درجه یکن، خب اینا کنار هم میذاری شدت ضعف دارن، این میشه کثرت ارضی. نبات، نبات جماد، حیوان، انسان کمی مصداق پیدا کردنش سخته، روز قیامت معلوم میشه.
خاطر جنبه روحیه
انسان، بله
خاطر اون جنبه ماورایی انسانه که سخت میشه،
خاطر اون جنبه از کنم دارای اراده و اختیار بودن انسان که انسانها رو از کنم چی؟ اون حدیث از امیرالمومنین هست اگه اشتباه نکنم که الناس معادن و کم معادن الذهب و الفضه، از امیرالمومنینه که از رسول الله است. بله خب بله حالا
این. یه نقطه اینه فهمیدید که اون چیز فاز انتشاری داره،
آره این انتشار یعنی همین پارت پخش شدگی، وجودهای مادی وجودهای انتشاری هم در برابر وجودهای غیر مادی که وجودهای غیر انتشاری و جمعی هم.
در مقابل چی میشه؟
وجودهای غیر مادی که وجودهای غیر انتشاری و جمعی هم. جمعی
غیر مادی.
آره غیر مادی. حالا رفای چند تا نکته دقت کنین. یه نکته ای در مورد بیان صدرا اشکالی که به ذهن میاد اینه، ببین صدرا تمام کسرت ها رو طولی مطرح کرده. ببین چون نظام تشکیک را وقتی فرض میگیری
که حالا این شکل محدودش در نظر گرفته میشه، قطعا هر درجه ای از این درجات وجودی ارزی پیدا میکنه. جناب صدرا، شما وجودهایی که در این درجه هست رو چطور میخوای همه را؟
یعنی صدرا میگه شما رو هر وجودی دست بگذاری، این وجود درجهش اختصاصی خودش است. اگر یعنی واقعا صدرا اینو گفته باشه، یعنی تو نظام تشکیکی نمیشه از یک درجه وجودی واحدی داشت که وجودهای متعدد داشته باشه. اشکالی که توی به ذهن حالا به ذهن بنده اومده، شاید دیگران گفتم من نمیدونم، ولی به ذهن خودم اینجور میاد که اگر این باشه، یعنی این درجه وجودی باید منحصر فقط به یک فرد از افراد هر موجودی تو عالم باشه. مثلا این خیلی سخت میشه، یعنی درجه وجودی واحد منحصر در یک فرد وجودی باید بشه. باید چقدر
بریشی؟
یعنی چون صدرا گفته تشکیک ارضی نیست دیگه.
درسته.
هر وجودی روش دست بگذاری، اون وجوده یه درجه وجودی داره دیگه. وقتی اون رو با هر چیز دیگه در نظر میگیری، او یا بالاتر است یا پایین‌تر است از این، همراز به او نمیتواند باشد.
منحصر به فرد.
منحصر به
فرد نداره دیگه. مثلا
صدرا اینو میگه.
خب مربوط به تشکیه ارضی نداره. تو باز تشکیه ارضی هم قابل تشکیه.
نه ببین صدرا میگه تشکیه ارضی نیست.
خب ولی استدلالش با تشکیه ارضی.
آره عزم اینه. اگر شما جناب صدرا این حرفو بزنید، یعنی هر وجودی فقط درجه وجودی خودش را دارد و هیچ موجود دیگری در آن درجه وجودی نباید باشد. این کمی سخت می‌کنه کار. بله؟
مثلا توی یه فضیه، توی یه عرض، یه عرض داریم همه هم توی درجه، ولی هر کدوم مختصات خودشو داره.
نه دیگه، نه این حرف صدرا نیست، این حرف ماست. حرف صدرا چیه؟ حرف صدرا اینه آقا شما هر وجود در نظر گرفتید، یا با وجود دیگر یا وجود دیگر بالاتر است یا پایین‌تر است. خب این اصلا با اون نظام تشکیکی صدرایی سازگار نیست، چون نظام تشکیکی همینجوری که میاد تنزل میکنه میاد پایین‌تر، عریض میشود. این عریض شدن لازمش اینه که شما در این عرضها وجودهای متعددی رو شکنی، این عرض رو پر بکنه، در حالی که از نگاه صدرا هر عرضی اختصاص به یک وجود دارد. دقت کنید، یک وجود. آقا این یک عرض فقط یک وجود که نمیشه، که ظاهرا این حرف صدرا هم که خلالی هم پیدا میکنه. یعنی عرض ما اینه، اگر شما نظام تشکیکی را مطرح کردید، باید تشکیک ارضی هم در اش جا پیدا بکنه و بپذیرید. نمیشه نپذیرفت. خیر خب.
چی رو؟ اینو که
خودمونم میدونستیم، صدرا قبلا هم گفته بود، ولی تو مسئله تشکیک، صدرا همیشه شدت ضعفی گرفته، همیشه طولی گرفته. خب اینم دقت، یه نکته دیگه هم از بکنم، اینو باید
اینم دقت بسنم. ببینید تو تشکیک طولی به دو شکل قابل تصویره. به دفت رو باقید یه تشکیل طولی علی معلولی، تشکیل طولی غیر علی معلولی. این تصویر هم دقیق بفهمید. تشکیل طولی علی معلولی مشخصه، آقا واجب، علت عقل اول، علت عقل دوم و همینجور میاد تا به هیولا میرسه که کف عالم ماده است. روشنه؟ تشکیل طولی علی معلولی. بله؟ واضحه این؟ بله.
غیر علی معلولی چیه؟ به این شکل. مثلا فرض میگید که واجب، عقل اول، بعد به یه جایی میرسه این سلسله که دو تا معلول هم عرض پیدا میشه. خب، یک،
بعد این خودش داره علت میشه برای معادل زید خودش، این هم داره علت میشه برای معادل زید خودش. از این سرمنشه نگاه بکنیم علی معلومیست، از این سرمنشه نگاه کنیم باز علی معلومیست. اما اگر فرض بگیرید که اونی که توی این مرتبه هست بالاتر، این که توی مرتبه هست پایین‌تر، این دو رو با هم بسنجیم، درجه وجودی این معلوله بالاتر است و درجه وجودی این معلوله چیه؟ چی؟ پایین‌تر است. طولیت برقرار است ولی طولیت علی معلولی چی؟ نیست. این معلوله این نیست، رفت رو نداره، ولی برای از وجودی چیه؟ درجه چیه؟
پایین‌تر.
روشنه؟ خب در مورد تشکیک عرضی هم خدمت شما عرض میکنم که تشکیک عرضی هم دو جورش دست رو بیدن.
مثال
مشخص
غیر عدی معلولی و مایی بر نشده
ببینید غیر عدی معلولی اینه، الان این از سرسلسله علل بیان پایین تر به یه جایی میرسیم که دو تا معلول دو تا با دو سلسله از علل معالی رو برو میشیم.
بعضی افلاک مشابه میشه،
حالا مثلا افلاک میخواید بگید یا هر چیز دیگه میخواید بگید، یه علت سلسله معالی خود رو داره، یه علت دیگه سلسله معالی خودش. الان که علتی که مثلا این معلولش درجه وجودش اینجاست، مثلا این درجه وجود 50 این درجه 60 پایین تر 60 یعنی پایین تر این درجه 60 و درجه 50 است. آقا این رو وقت با میسنجی درجه وجودی پایین تر دوست، ولی علی معلولی هم نیست، طولی هست ولی علی معلولی نیست. تشکیک عرضی رو هم رفاق دقت کنید دو جور میشه تصویر کرد. یه تصویرش همین مورده، همین مورده که عرض داره خدمت شما دو تا یعنی تشکیک عرضی که خدمت شما عرض کنید انوان داشت، انوان حالا فراموشم شد بگیرم یه یاد داشت کردم بله. تشکیک عرضی، حالا من اول چیزی به ذهنم میاد اینه، تشکیک عرضی شدت و ضعفی عرضی ها شدت و ضعف هم داره که اینجا را اگه شما دقت بکنید اینجور خواهد شد. تشکیک عرضی هست یعنی این در عرض هست، این سلسله در عرض این سلسله است و وقتی این دو تا فرق رو هم میسنجیم یه شدت و ضعفی هم بهشون وجود داره ولی در عرض همه، در این حال در عرض همه شده زرد همه. ولی آدی نگاهی بکنم یک تجربه به شما یاد آمد کنید، این نوع تشکیل عرضیه. نوع دیگه تشکیل عرضی چیه؟ غیر شده به زرد خوشنه؟ کجاست؟ زمان که شما اصلا بعد به توی درجه وجودی یه مستاق و مستاق دیگر بسنید، این میشه چی؟
تشکیل عرضیه غیر شده به زرد.
پس این مورد غیر
عدی معلولی مشترکه به تشکیل طولی. آره ولی میتونه، یعنی در جایی که غیر عدی معلولی است میشه به صورت طولی در نظر گرفت، میشه به صورت عرضی در نظر
گرفت.
همین دیگه همین که عرض کردم، ببین الان اون معلولی که الان درجه 50 بود با این معلولی که درجه 60 در عرض همه، درجهشون یکی نیست، در عرض من درجه هم یکی نیست، عرض هم هستن نیستن؟ ببینید رفقا تصویر در عرض هم ولی درجهشون واحد نیست. یا وقتا مثلا تشکیک عرضی در عرض هم درجهشون چیه؟ واحد. هم می کنید همین دیگه ببینید
حالا این یک سلسله، این هم یک سلسله، اینا اصلا در عرض هم دارن میرن پایین. شما یکی از افراد پایین این سلسله رو با افراد بالای اون سلسله در نظر بگیرید، یک حالت عرضی غیر ناب یعنی در درجه واحد نبودن پیدا میکنه، این حالت عرضی که در درجه واحد هم نیستن. خب اینم از این، این مقدار باشه انشاءالله بقیه برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.